الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. اسماء الهی شما عاجز هستیم، ناتوان هستیم از اینکه حقیقت اسماء الهی، صفات الهی، عینیت آن با ذات حضرت احدیت که عمق این حقیقت چیست، رسیدن به این تقریبا نزدیک به محال است. تا سرست بی بضاعت ناقابل گناهکاری مثل این حقیر بخواهد در این باره مطالبی بحث بکند، اما از اونجایی که اعجاز قرآن و کلام معصوم علیه السلام که حقیقت هر سه هم دست نیافتنی باشد، اما مراتبی از آن هر کس به تناسب ظرفیت خود میتواند بهره آن در زندگی خود را فهم بکند. مثل به کسی که در غاری زندگی میکند و هیچ وقت از غار بیرون نیامده، او بخواهد خورشید را تعریف کند تا چه رسد هسته مرکزی خورشید را بفهمد. این امری تقریبا محال است برای او، اما لطافت خورشید و وسعت نور خورشید طوری است که حتی همون انسان در غار را هم به تناسب فهم او، همون دهانه غار خودش را به همون اندازه نشان می دهد. او هم در حد خودش می فهمد که نور یعنی چه، بالاخره بهرش رو می برد، اگر چه حتی همون نور رو هم نمی فهمد که جلوی در غار افتاده است. ذرات نور یعنی چی؟ سرعت نور یعنی چی؟ امواج نور، آیا نور به صورت موجی حرکت میکنه؟ به صورت خط مستقیم حرکت میکنه؟ انرژی او در ارتباط با ماده الی آخر؟ هیچی، فقط یه چیزی میفهمد که اینجا تاریک بود، هیچ دیده نمیشد، الان روشن است یعنی چی؟ این قدرت ظرافت نوره. در عین دست نیافتنی اما قابل استفاده هر چه در فهم خود. فلذا اسمای الهی که در اول بخش اول دعا آمده است، خب از خود معصوم علیه السلام کمک می‌خواهیم، که البته سعی هم می‌کنیم خیلی اطاله کلام نباشد، کلیات این مطالبی گذر. ثم مطلب وسعت کل شیء همیشه تکرار میشه در خیلی جاها، و نیاز بود که بعضی عزیزان فرمودن که بس این تکیش دوباره باز بشود. دوباره یک کلیاتی چشیده از جلسه قبل رو یادآور میشیم و بعد بحث رو ادامه بدیم. عرض کردیم که یک چتری استیل رو ما در نظر بگیریم که به پارسه پوشاندیم، این پارسه همه زاین رو فرا گرفت، اما همون چتری رو روی شعله گاز قرار بدهیم، گرمای شعله گاز همه اون استیل رو درون برون مولکول مولکول این چتری رو فرا گرفت، بلکه بالاتر فضای این چتری رو، آبی که در توی این چتری هست مولکول مولکول او رو فرا گرفت، فضای هوای اون رو فرا گرفت. خب این فرا گرفتن کجا؟ یه پارس پوشندی میگن فرا گرفت کجا؟ تازه باز هم از این عمیق‌تر و لطیف‌تر جا داره که معنای فرا گرفت دقت بیشتر از این بشود، چرا که همون گرما با همه وسعت فرا گرفتنش اتم‌های این استیل و این آب و این هوا رو فضا رو نتونست فرا بگیره. سه چیز هست که از اون هم لطیف‌تره و نافذتر، حتی اون اتم ها رو هم فرا بگیرد، بلکه حتی فضای درون اتم ها را، ذرات اتم ها را بالاتر، خواصی که ذرات این اتم دارد که هنوز برای بشر خیلی کشف نشده، آن خواص اون ذرات اون اتم که به چشم دیده نمیشه و دستگاه الکترونیکی هم نمیشه اون رو مشاهده کرده، هم اون هم فرا بگیرد. این همان وجود است، چرا که ما هر چه درباره او بخواهیم که آقا فلان ذره این اتم این 10 خواص رو دارد، 10 خواص موجود اونجا، وجود اونجا فرا گرفت اون رو. خب پس فرا گرفتن تا میفرمان وسعت مثلا کل شیء، این وسعت چیزی نیست که بگیم هر شیء هست بعد اونم اومدن فرا گرفته. مثلا ما یه فله پنبه داریم، آب رو انداختیم توی مثلا استخر آب، همه این پنبه رو فرا گرفت. اینجوری نیست، این فرا گرفتن از این جنس نیست. فرا گرفتن قبل از این استیل چتری وجود بود، حین این که این چتری هست وجود هست، و بعد این چتری هم کلن عدم بشود برفرض، باز وجود هست. تمام اندیشمندان عالم بیان، تمام اندیشمندان عالم، قرآن اهل بیت انسان اینا را اصلا دعوت میکنه، شما یه ذره نقطه‌ای پیدا کنید که اونجا وجود حضور نداشته باشد، رو پیدا کنند. وسعت کل شیء، کل شیء را اونگاه بس از انزا شروع میشه، تا انزا مطلب خیلی واضحه. اون این است که میفرماید به رحمتی که، رحمتی که نفرمود وجود، رحمت وجود نیست، رحمت اسم رحمان وجود ساز است. رحمت هم شامل اسم رحمانه، هم شامل اسم رحیمه. این اسم وجود نیست. اگه ما بگیم این اسم وجود هست، مرتبه وجود رو، مرتبه اسم رحمان رو خیلی پایین آوردیم. وجود در وجود بودنش از اسم رحمان وجود شده. اسم رحمان در آسمان برتر خودش به این راحتی قابل دسترسی نیست. این مختصر توضیحی اشاره بشه تا قبلا عرض شد در بحث کلی و جزئی یه مطالبی در جلسات قبل عرض شده، حالا با یک مثالی سری دیگه هم بگذاریم، هم یادآوری بشه. حسی میمونه که یه نفر انگور رو بشناسد، بگه آقا من میوه رو شناختم. میگم آقا میوه چیز، انگور یک علامتی از میوه است. شما میتونی بگی یک اثری از میوه شناختم، نمیتونی بگی میوه را شناختم. میوه حقیقتش بالاتر از این حرف هاست. اون در آسمان کلی خودشه، این انگور در زمین جزئی خودشه. ما تا زمینی هستیم با آسمان راه نداریم. چه چرا میوه منحصرا انگور نیست؟ چه میوه قابلیت دارد یه چیزی مثل انار هم ظهور بده؟ اصلا چه تفاوتی با این انگور دارد؟ یا ها حالا شناختم این دوتا، این سومی هم بیارید، دهمی هم بیارید، هزار تا مدل از مصادیق میوه بیارید، میوه این نیست. حقیقت میوه در آسمان برتر خودشه. همین ها رو شما جمع بکنید، صفات مشترک اینا ها رو یک مفهوم کلی درست بکنید، بازم میوه حقیقت میوه نیست. اینا آثار میوه در زمین جزئی‌اند. حقیقت میوه تمام این عالم رو، میوه هاشو جمع کنی، باز اینا مصادیق میوه. اون حقیقت میوه چند برابر اینها رو چتون عالم نیست باز میتونه ظهور بده. پس ما گاهی به اشتباه میفتیم، یه چند تا میوه رو میشناسیم، مصادیق میوه رو با حقیقت میوه قاطی میکنیم. حقیقت میوه انسان باید تربیت بشه تا عالم حقیقت راه پیدا بکنه، بعد از اونجا معلوم بشه که حقیقت میوه یعنی چی. اینجا قدرت علم اهل بیت علیهم السلام. ببینم مثال عرض کردیم به چی؟ دقیقا همین مثال، تمثیل رو تشبیه بکنیم، تطبیق بدیم به موجودات. ما موجودات رو چه میشناسیم که حالا نمیتونیم بشناسیم همه موجودات رو؟ اگر بتوانیم بشناسیم همه اینها رو جمع کنیم، مشترکاتشون، بگیم حالا وجود شناختیم. نه خیر، وجود یک حقیقتی است در آسمان خودش. ما مصادیق وجود رو شناختیم، موجودات رو شناختیم. شیء را شناختیم، اشیا را شناختیم، نه خود وجود را. وجود در آسمان خودش بایستی تربیت شد، از زمین موجودات حرکت کرد، به عالم حقیقت راه یافت. اگه اجازه دادم به عالم حقیقت راه پیدا بکنیم، اونجا وجود هم معلوم میشه یعنی چی. اونگاه اگر ما به وجود برسیم، تازه بتوانیم بشناسیم آنطور که میفرمایند بزرگان و مخصوصا قرآن و اهل بیت علیهم السلام، آنطور شما بخواهیم بشناسیم اگر توفیق پیدا کردیم، اونجا خود وجود خودش خلقه، خودش خلقه. اسمای الهی در آسمان خودش آن است که وجود را وجود کرده. چطور موجودات از وجود ظهور کرده؟ وجود خودش از اسم رحمان ظهور پیدا کرده. اسم رحمان در آسمان خودش یک مثلا به این میمونه که یک نفر شب رو ببینه بگه من زمان رو شناختم. بگیم نه، زمان در آسمان خودش، شما مساقی از زمان رو شناختی. حالا روز اومد میگه زمان رو حالا شناختم. بگیم زمان فوق این حرف هاست. زمان ندرش تاریکی است، ندرش روشناییه و معنای روز. زمان یه چیزی بالاتر از این هاست، مستاق اونه. زمان هم بر این شامل هم بر اون شامله، فوق این هاست. خب این روایات رو سریع بخونم که عرایزمون جلسه قبل که عرض کردیم برسیم. خب میفرماید یا من از ظلمتو اندهو زیا. خب این از نظر مفاهیم درک ادراکات ما انسان ها بین نور و تاریکی یه تناقض جدی هست، تضاد جدی هست. امکان این که تاریک روشن باشه، روشن تاریک باشد. یا من از ظلمت عنده ضیاء، پس این نقص ما رو نشون میده. در نظام زمینی ما اینها تناقض هستند، در نظام زمینی ما اینها دوتا مفهوم قابل درک من هست، اما حقیقت این رفت به عالم بالاتر، اونجا اصلا این مفهومی که ما داریم تاریک و روشن است این نیست. اینا ظهور آن هست، مستاقی از تنزلات او هست، این نیست. پس بهتره که ما وقتی به اینجا رسیدیم بگوییم سبحان الله. این بهترین به اصطلاح فهمه، بهترین فهم. به زانش بگوید من آقا حالا وجود پیدا کردم و خدا هم موجود است فهمیدم یعنی چی، اصلا این مفهومی که از وجود دارم این نیست که اسماء خدا. تا بگیم خدا را پیدا کردم، این بهتره بگیم سبحان الله. این سبحان الله از ته دل انسان در بیاید، که می فرماید ان الله تبارک و تعالی لا یوصف بزمان ولا مکان ولا حرکت ولا انتقال. ببینید همه مربوط به عالم وجود و موجودات. ولا سکون، بل هو خالق الزمان والمکان والحرکه والسکون. نه، از ویژگی‌های عالم موجوداته. زمین موجودات سکون و حرکت با اون شرایط خاص خودش میشود نقیزه هم، در حالی که یا من اونجا چی نه سکون هست نه حرکت هست، آنجا سکون و حرکت ساز است. پس این چه جور حقیقتیه؟ ما اون حقیقت رو ادب این است که سبحان الله. خب پس اینها چه به ما توسط میدند؟ اینها برای این است که به ما یک تلنگری بزنه، بگه ای انسان، تو این صفاتی شما اینجا آمده کل شینها رو دارد، تو هم یکی از این اشیا هستید، بایستی این رو در خودت بیابی. اگر این رو در خودت بیابی حرکت خواهی کرد به سوی اون حقیقت. فرق تو با اشیاء دیگر اینجاست که اونها خودآگاهی ندارند، غالبا البته نمیگم کلا، ولی تو خودآگاهی داری. خودآگاهی داری یعنی چه؟ یعنی این اثرات اسما که بر کل شیء اثرش یک اصطلاح وارد هست، تو هم یکی از اون اشیا بر تو هم وارد هست. یعنی تو چقدر میتوانی بفهمی چه رحمت که وسط علا کل شیء، منم یکی از اشیا هستم، بر در من مرا فرا گرفته یعنی چی؟ این سوالی است. چقدر به این فکر کردم؟ اگه یک نفر یه لیوان آب پرت کنه روی من خیس بشم، خودآگاهی دارم، زود میفهمم که من خیس شدم. چی مرا خیس کرد؟ خیس شدن یعنی چی؟ چرا منو خیس کرد؟ اینا برای همون به اصطلاح یه سطل آب رو ما یک گوسفند بیاندازیم به یک به اصطلاح این خودآگاهی رو ندارد. پس از این که خیس می شود فقط یه حس خیس شدن دارد، تمام شد، اونم یه وقت محدود، بعد فراموش تمام شد. ولی من اینجوری نیستم. یه سنگی بزنیم برای گوسفند، برای مرغ، اون موقع که بهش خورد درد کرد، فقط درد رو حسی میکند، بیش از این قابلیت نداره موضوع باز بکنه. اما به من انسان یه سنجی بخواد، یه شمی بخواد بخوره، در من وسعتش خودآگاهی دارم، میگم این شن بود به من خورد، از کجا خورد، از کدوم سمت، چی، چرا، چگونه، بعد چی اتفاق میخواد بیفته، همه اینها باز میشه. پس من انسانی که یک لیوان آب میخوره حس میکنم این همه در من موضوع باز میکنه، یه دونه شن بخوره این همه موضوع در من باز میکنه، چطور میشود اسم رحمان همه موجودیت مرا فرا گرفته یه تکون هم نمیخورم؟ چرا؟ چطور شده؟ دعای کومل رو برای چی میخونم؟ برای آنچه اگر هزار بار خوندم یک بارش این تکون رو به من بده. آخه بابا من دارم میگم اللهم بله، اللهم منی اسألو که به رحمتی که التی وسعت کل شیء. من خودم یه شیک از اشیا هم که هیست، بلکه حساس ترین شیء هم، خودآگاه ترین شیء هم، یه بارم بشینم اندیشه کنم بر این، چند دقیقه هم بشینم روی این عمق فکریم رو فعال بکنم در خودم، تو خودم بگم این اسم رحمان در من وسعتش تمام فراجت مره یعنی چی؟ همینطور و به قوت کلتی قهرت بها کل شیء، این خزع لها کل شیء و دلل لها کل شیء، این باز قابل توجه هست. نمیدونم وقت تمام شده یا هست. بله مزاحم عزیزان نشید، ساعت چنده؟ بخشید چند دقیقه وقت میمونه؟ بله یه رو فخص و خزع لها کل شیء، یعنی هر شیئی آن قوه قوه است که هر شیئی در اون تسلیم وضعیت پذیری هست. وضعیت پذیری هر کجا یک شیئی وضعیت پذیرو به طور جبر بدون هیچ اختیاری، از اون ذلت ظهور میکنه. این یک امر کاملا طبیعی و بدیهی است. مثال عرض بکنم تا سریع دیگه بگذاریم زن رو. شما یک مثلا لات مثلا قلدر در یک پشت کوهی رو در نظر بگیرید که اونجا کارش همش عربده کشی است و ایزا و اذیت دیگران هست و خودش رو یک قدرت مطلقه میداند. اونجا هر چی دلش میخواد، هر کجا بخواد، هر چی یهو ببیند که یه پلیس بزرگواری یقهش رو گرفت، دست و پاشو دستبند زد، تمام. هر سه تقلا میکند تمام شد. اون حین دستبند خوردن و دست و پاش یه وضع جدیدی پیدا کرد. وضعیت قبلی تبدیل به وضعیت جدیدی شد و این رو هیچ کارو نمیتونه بکنه. وقت انداختن تو ماشین افتاده اونجا تو گوشه یه وضعیت جدیدیه. وقت انداختن تو یه بند زندان یه وضعیت جدیدیه. هیچ کار هم نمیتونه بکنه. وضعیت به وضعیت دائما تحت یه قوه‌ای این میپذیرد، ولو اینکه اختیاری نباشد. درازش میکشن روی تخت، وضعیت دیگر. شلاقش میزنن، یه وضعیت دیگر. غذا نمیدن، وضعیت دیگر. غذا چی میدن، وضعیت دیگر. یعنی تمام موجودیت او تحت یک قوه، یک وضعیت پذیر بیچون و چرا شده. این وضع او، وضعیت پذیری او، ظهورش ذلته. یعنی همین فرد در اونجا با همه وجودش ذلت خود رو میبیند. این یک مطلبی است کاملا بدیهی. پس مطلب این شد، هر البته ما در مورد انسان زود متوسط میشیم، در حالی که مولا علیه السلام این رو در کل شیء می‌فرماید. کل شیء در برابر قوه. خب ما خود توسط بده آن قوه چه قوه ای است که هر شیئی در برابر آن وضعیت پذیره بیتون و چرا است. و ما چقدر رو اون تفکر میکنیم که اگر این معنا برامون باز بشد که هر چیزی در برابر آن قوه وضعیت پذیر است، چه در نتیجه ذلیل است. اون وقت این وضعیت پذیری ما اینقدر سطحی نگاه میکنیم، فقط میگیم که هر شیء یک شکلی دارد، هیئتی دارد، در حالی که این شکل و هیئت به خودی خود این نیست. یعنی مثلا آب رو در زیر صفر درجه یخ می شود، وضعیت جدید پیدا می کند، ما با نگاه ابتدایی زمینی می گوییم که این دمای زیر صفر رو یخ کرد، یا بفرمایید این آب تسلیم بیسونسرای منهای زیر صفر شد، یخ گرفت، در حالی که اینو میبینیم ولی نمیتوانیم ببینیم خود همون سرمایه زیر صفر هم در این کار خودش که وضعیت خاص خودشو دارد، او هم همینطور مثل خود این آب که یخ شده. هر سینه ها رو ما بریم عمیق‌تر، هر کدوم میبینیم که وضعیت پذیر است در برابر یک قوه در عالم، به قوتی که التی حالا من خودم چقدر رو خودم فکر کردم. ما نمیگیم بحث های سنگین فلسفی اندیشه‌ای پیچیده مباحثات اصل بر وجود، اصل بر ماهیت، اینا اصلا کار نداریم، چیزی خیلی واضحی اصلا، فقط یه خورده دقت میطلبه، بشینم یه چند دقیقه بگم راست راستی تمام هیکل من به هیئت من، اولا دوباره تمام هیکل و شکل و هیئت جزء جزء بدن من، اینا کدومش من دخالت داشتم؟ بسم الله، کدومش چی دخالت داشته که مثلا دو تا چشم اینجا باشه؟ خب یکی پشت سر باشه دیگه. اگه ما پیدا یه نفر پیدا بشیم یه چشمش جلو یک سر پشته، یه وضعیت جدیدیه، این یه چه تماشاییه، وضعیت جدید. این وضعیت رو چی به خودش، گوشه هامون به این شکل، دهانمون، زبانمون، یه پلکمون، یه دونه مو، یه دونه از مو، شکل این، این شکل این مو که وضعیت خاص خودشه، کدوم اختیار، با کدوم اختیار این رو تغییر میخوام بدم؟ بگم نه آقا من پلشم نمیخوام اینجور باشه، میخوام یه متر باشه. خب بسم الله بکن دیگه، خود این مو تو وضعیت پذیری خودش تمام وجودش تسلیم اون قوه. اینا یک گوسفند متوسط نمیشه، ولی یک انسان با اون استعداد خود آگاهی مثل یه شن بهش میزنی، میتونه اینو به خودش بخوره، بگه الان این وضعیت من یعنی چی؟ یعنی این که قابل حس برای انسان شد، این درست اگه جا بیفته این انتقال میده به آن قوه. به گوسفند این شن رو میزنیم، سنج رو میزنیم، فقط درد احساس میکنه، اما من یه شن میخوره در وجود من حرکت ایجاد میکنه، پیگیر میشم، میشه از کجا آمد، پیدا میکنم، توسط پیدا میکنم. خب این از اون شن چه خیلی مهم تره. من یه بار بگم که این چشم من، این سر من، این گوش من، این بدن من به این هیکل وضعیت، کدوم قوه الان من ذلیلان تسلیم آن قوه هستم؟ هیچ هم اختیاری چی ندارم. همینه یه خورد انسان دقت بکند، به اون قوه توسل میده. توحید از درون وجود ما داره باز میشه. توحیدی نیست شما تو آسمان ها دنبالش باشین، بگیم خدا وجود دارد. منم کدام وجود؟ وجودی که من مفهوم میکنم، در حالی که من اجر در این وضعیت پذیری خود چه ذلتم رو سراسر متوسل میشم، من رو هدایت من قوه میکنه. مولا علیه السلام در اینجا ما رو توسل به قوه میکند. صد بار اینو خوندم، یک بارم تکون بخورم که این قوه یعنی چی، چه در من ذلت قرار داده با تمام وضعیت جبری خودم. خب چون دیگه وقت تمام شد، انشاءالله جنبندی بس برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.